بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى عما يشركون اصولی از معارف وحیانی به عرض می رسید که به صراحت در مکتب وحی آمده است، شایسته است این اصول بررسی شود که شناخت چنین اصولی خود موضوعیت دارد. به اضافه می گفتیم موجب تبیین متشابهات در مواردی خواهد بود و نیز مشخص شدن مواضع وحیانی در مقابل افکار بشری در صورت تخالف. هفت اصل تا کنون به عرضتون رسیده است. اصل هشتم، اصل انه تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من، این اصل که خداوند متعال خالی از خلقش هست، در خلق حلول نکرده، با خلق متحد نشده، مکانی برای او نیست. خلو من خلقه و خلقه خلو من، خلق خدا هم خالیس از خداوند که هر دو به یک معنا توجه می دهد. حضرت حق خلو من خلقه و خلقه خلو من، که حالا ضمن بحث توضیحاتی بیشتر مطرح میشه. حالا ابتدا چند حدیث در ارتباط با این اصل، اصل هشتم، حالا از امروز بردتون میرسد انشاءالله. توحید صدوق باب هفتم، حدیث سوم. در این حدیث شریف باب هفتم از توحید صدوق، حدیث سوم، صفحه 105، عن زراره قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من. حدیث مفصل از قبل و بعد داره. شاهد مطلب جمله‌ای بود که خوندم. در همین باب هفتم و همین صفحه 105 حدیث چهارم، عن خیسمه عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من، و نیز در همین باب صفحه 106 عن ابی المغرا رفعه عن ابی جعفر علیه السلام قال قال ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من. این سه حدیث که کاملا این عبارتی که گفتیم درش هست، و حدیث دیگر در صفحه 58 از کتاب شریف توحید صدوق، صفحه 58 اونجا هم حدیثی است مفصل از قبل و بعد این جمله، خطوطی است، بیانات مختلفی است، تا این که می‌فرماید فردانی لا خلقه فیه ولا هو فی خلقه. این هم باز کمی تعبیر فرق داره. صفحه 58 باب توحید و نفی تشبیه، حدیث 15، حدیث 15 هم که ابتداش هم اینه که قال سألت جعفر ابن محمد علیه السلام عن التوحید فقال واحد صمدی ازلی صمدی لا ظل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء بعزلتها عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل فردانی لا خلقه فیه و هو فی خلقه. خب اینها حدودا بخشی از روایاتی که در ارتباط با این اصل رسیده. دقت فرمودید که ذات مقدس حضرت حق خلو من خلقه و خلقه خلو من، در ارتباط با این حدیثی که خوندم در توضیح این حدیث و استفاده کردن از این حدیث شریف بیانات مختلفی که هست انشاءالله به عرضتون میرسد. حالا یکی از اونها بیانات مرحوم قاضی سعید قمی است که در جلد دوم شرح قاضی سعید قمی در توحید صدوق صفحه 250، اونجا بسیار بیان مهمی از ایشان رسیده. ایشان در بسیاری از موارد خیلی به خوبی مشق کردن و از احادیث بهره گرفتن و توضیح دادن. گویی این که در بعضی از موارد هم به نظر قاصر بعضی از مناقشات در بیاناتشون هست، ولی در این قسمت دقت بفرمایید، بسیار من گاهی مناسب نمیدونم اینجور حرف بزنم، ولی از جهتی گاهی لازم میدونم که عرض کنم این مباحث بسیار مهمه. این مباحثی است که در اصول معارفمون نقش بسیار قوی داره و موضع گیری است در مقابل افکار بشری. خب معمولا هم که توجه دارین مطرح نیست، اینه که خیلی ضرورت داره که انشاءالله اهتمام داده بشه و هرچه بهتر با تدبر، با دقت، با بررسی داشته باشیم. و حالا امروز که مثل این که دعامون مستجاب شده، چند دقیقه زودتر آمدیم، رفقا خب طبق معمول عادت بنده که دیر می آمدم، بعضی از رفقا دیر آمدن، انشالله این دعا مستجاب شده باشه دیگه. حالا یه دفعه مستجاب شد، انشالله بعد از این هم مستجاب بشه و کم زودتر میگیم مثل که امروز آمدیم انشالله، تا بشه که مقداری صحبت بشه. و چی شد تا حالا؟ اصل هشتم امروز مطرح شد و 3-4 حدیث هم در این مورد برزون رسید که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من. حالا از شد در شرح قاضی سعید، مرحوم قاضی سعید قمی، در ارتباط با این احادیث مطالبی گفتن که خیلی بجاست به عرضتون برسن. دقت بکنید، ایشان در صفحه 250 از جلد دوم شرحشون، 3 جلد است شرح مرحوم قاضی سعید قمی بر کتاب توحید صدوق، شرحون یقال انا خلو من کذا. اول معنا کردن خلو من خلقه، خلو معناش چیز، یقال انا خلو من کذا، ای خال من. یه کسی میگه انا خلو من کذا، انا خلو من حسد، یعنی حسد ندارم. انا خلو من کبر، یعنی کبر ندارم. انا خلو من مال، یعنی مالی ندارم. مقصود اینه، یقال انا خلو من کذا، ای خال من. و کونه تعالی خلو من خلقه یبتل آراء الطوائف کثیره من الناس. این تعبیری که در این احادیث آمده است، ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، آراء بسیاری از آراء بشری را ابطال میکنه. یبطل آراء طوائف کثیره من الناس، احدها زعم من قال ان الممکنات عوارض لل ان الممکنات عوارض للوجود الحقیقی الذی هو المبدع تعالی. داشتیم اساسا میگفتیم این اصول چه خاصیتی داره، دیگه تکرار کردیم این رو، عمدن هم تکرار میکنم هر روز. یکی این که گفتیم خودش موضوعیت داره اصلا، که اصول قطعی دین رو بدونیم چی هست در معارف. دومی که گفتیم زمینه برای این که متشابهات را به اون متشابهش که توجه میکنیم بدونیم یه توجیهی داره، تا چون مخالف با اصل قطعی است. پس اون عبارتی که متشابه هست باید گشت و تبیینش رو پیدا کرد. حالا گاهی خود این اصول تبیینش میکنه، گاهی هم نه، روایات دیگه تبیینش میکنه. سوم این که موضع گیری معارف وحیانی در مقابل افکار بشری مشخص میشه، که ایشان اینجا دارن میگن که این حدیث شریف در مقابل افکار مختلف بشری است. یکیش اینه، جمعی گفتن ممکنات عوارض وجود حقیقی خداست، یعنی ذات مقدس حضرت حق است که به این صور مختلف در آمده. مکرر عرض کردیم، گفتن مثل مومی را که به اشکال مختلف در آورید به شکلهای گوناگون، این چه این است که وجود حق متعال، وجود مبدأ متعال به صور مختلف متشکل میشه و این صور عوارض وجود حضرت حق است. این اصل خلون من خلقه و خلقو خلون من، این رو رد میکنه. چون میگه اصلا خیر، ذات مقدس با خلق هیچ نوع سنخیتی، ارتباطی، حلولی در ارتباط با اونها به هیچ وجه تناسبی نداره. خلون من خلقه و خلقو خلون من، این یک رأی. و ثانی قول من زعم ان صورت المعقوله قائمه به تعالی او فی سوق ان من الربوبیه، از اقوالی که در بیانات افکار بشری است این است که میگویند که خداوند متعال به همه چیز که علم دارد از باب صور اشیاء، یعنی صور اشیاء در ذات مقدس قرار گرفته و ذات مقدس این صور چون در ذات او قرار گرفته است عالم به اشیاء است از طریق این صور، که این صور در ذات مقدس حضرت حق است. باز این حدیث شریف نفی اوناست. خیر، اصلا هیچ گونه چنین چیزی در کار نیست. خلقهو خلون من و هو خلون من خلقه، خالیست از خلقش، نه اینکه خلقش ولو به صورت صور در او قرار گرفته باشه. از ثانی قول من زمان نصور المعقوله قائمتون بهی تعالی او فی سوق من الربوبیه، قائمتون قائم باشه این صور به حضرت حق، نوعیست از ورود در حضرت حق، و حالون که حضرت حق خلون من خلقه و در سوق ربوبی قرار گرفته باشه، این هم مشخصه که بیشتر نفع میشه با خلون من خلقه. و خاطرتون اگر باشه در بعضی از بحث ها خوندم از درر که تعلیقه است بر منظومه از شخصیت مورد قبول در فلسفه و عرفان، حدود صفحه 262 شاید بود، که ایشان تشریح کرده بودند که بر اساس فلسفه همه موجودات و کائنات از سوق ربوبی تنزل میکنه. از سوق ربوبی خلون من خلقه چی؟ نفی این هاست. و ثانی قول من زعم ان نصور المعقوله قائمتون بهی تعالی او فی سوق ام فی سوق الربوبیه. و ثالث زن و من را ان الله یوسف به تباع الامور الموجوده فی الخلق المجعوله له تعالی، نیز بعضی از افکار بشری است که خداوند متعال تبع و حقایق موجودات در او هست، ولو این موجودات به خصوصیته، به خصوصیتها و به حدها در حضرت حق نیست، ولی حقیقت موجودات، طبیعت موجودات در حضرت حق هست. این آراء بشری که هست. و ثالث ظن من را ان الله یوسف به تبع الامور الموجوده فی الخلق المجهوله له تعالی. الرابع رأی من ظن ان الوجود الحقیقی هو جزئی حقیقی فی اعلا مراتب الشده و مشتمل على جمیع مراتب ما تحت و من الموجودات الممکنه. باز این خلبون من خلقه مقابله میکند با این رأی که گفته میشه یک حقیقت است. از حقیقت شدیده به ما لایتناها که حضرت حق قصد گرفته تا ضعیفترین موجود که هیولاست، همه یک حقیقت است و مراتب مختلف است. و حضرت حق قصد که مرتبه اشد و مرتبه شدیده است، ولی همه اینها مراتب یک حقیقت است و همه اینها به نحو اشد در ذات مقدس موجوده. باز خلو من خلقه نفی این هم هست. الرابع رأی من ظن ان الوجود الحقیقی هو جزئی حقیقی، یعنی یک حقیقت خارجی شخصی است. فی اعلا مراتب شده و مشتمل على جمیع مراتب ما تحت و من الموجودات الممکنه. پنجمش که حالا اون قسم بعدش برای جلسه بعد میمونه که انشاءالله فردا که تفسیر شنبه. الخامس حسبان و من اعتقد الاتحاد به سنخ للواجب و الممکن. نفی سنخیت میکنه، چون میفرماد ذات مقدس خلون من خلقه، خلقو خلون من. اگر سنخیت باشه مهمترین مسئله است برای اینکه ورود داشته باشه یکیش در دیگری، با این که خلون من خلقه. الخامس حسبان و من اعتقد الاتحاد به سنخ الواجب و الممکن. اونه که قائل بینن که واجب و ممکن سنخشون سنخ واحده. وکذا القول به رش، اونهایی که قائلن به این که موجودات از خدا ترشح کرده، که در همون صفحهی که گفتم از درر همین مسئله ترشح هم خود کلمه ترشح آمده، از سوق ربوبی تنزل کرده و ترشح کرده، کلمه ترشح هست که خونده مکرر. نفی این هاست و به انهو اینجور معتقدن، و انهو سبحانه و کل بذر للموجودات، و همه موجودات از اون نشو پیدا کرده، نمو پیدا کرده، نه اینکه اون منشأ است و موجد. خیر، خود اوست که بروز کرده به این کیفیت. الی غیر ذلک من الآراء الباطله. پس تا اینجا یه جملهش توضیح داده شد. جمله بعدش که این الان گفتیم ان الله تبارک و تعالی خلق من خلقه، حالا و خلقه خلق من، خلقه خلق من، خلق خلق الخلق من، این برای جلسه بعد. پس تا اینجا اصل هشتمی را امروز مطرح کردیم، اصل ان الله تبارک و تعالی خلق من خلقه و خلقه خلق من. و به بیان شریف مرحوم قاضی سعید قمی، این جمله شریفه اول که توضیح داده شد نفی آراء باطله کثیره است که به عرضتون رسید، تا انشاءالله جمله بعدش رو جلسه بعد توضیح بدیم. اللهم صل علی محمد.